اپلیکیشن رادیو، به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به نام خدا و سلام. با اعلام ساعت 12 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد گفت دست‌های پنهان برای تخریب روابط دو کشور در فضای مجازی و برخی رسانه‌های خارجی فعال شده است. 16th اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در خرم‌آباد آغاز شد. مدیر حوزه‌های علمیه کشور بر توسعه کیفی مدارس علمیه تأکید کرد و از کاهش تعطیلات حوزوی خبر داد. مرحله نخست جشن عاطفه ها فردا در سطح شهرها و روز جمعه در میادگاه های نماز جمعه برگزار می شود. آمریکا در پی نگرانی از شکست کامل تروریست ها در ادلب بار دیگر دولت سوریه را به حمله نظامی تهدید کرد. روسیه اعلام کرد حمله هوایی به سوریه بدون موافقت شورای امنیت مغایر قوانین بین المللی است. رئیس مجلس سوریه نابودی کامل تروریسم و بازگشت آوارگان را اولویت دمشق خواند. خبرگزاری اردنی پترا گزارش داد رژیم صهیونیستی با هدف توسعه شهرک‌های یهودی نشین برای تخریب صدها خانه فلسطینی در جنوب قدس آماده می‌شود. رئیس کمیته عالی انقلاب یمن مخالفت‌های گسترده با تجاوز سعودی آمریکایی را پیروزی بزرگ برای ملت یمن دانست. و با کشته شدن یک نظامی دیگر آمریکایی، شمار تلفات ارتش آمریکا از سال 2001 میلادی تا کنون به بیش از 2400 نفر رسیده است. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بیکران بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و طاهرین ایشان در روز 24 ذیحجه. سلام میکنیم خدمت شما شنوندگان گرامی شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بله، 24 ذیحجه دوستان عزیز شنونده، روزی فراموش نشدنی در تاریخ اسلام، روز اثبات بیش از پیش حقانیت اهل بیت علیهم السلام، روز سربلندی و عزت، البته شادی مسلمان ها و دوستدارای اولیاء الهی علیهم السلام. حتما شنیدین و در تاریخ خوندین که مباهله پیامبر با مسیحیان نجران در چنین روزی 24 ذی‌الحجه در سال 10 هجری اتفاق افتاد. نامه ای رو برای مسیحیان نجران فرستادند، اونها رو به آیین اسلام دعوت کردند و البته مردم نجران که حاضر نشدن اسلام رو بپذیرن، نماینده هاشون رو به مدینه فرستادند و در مجادله با پیامبر گفتند که درباره مسیح شما چی میفرمایید. او گفت بنده خدا و رسول خدا بود، ولی سخن حضرت رو نپذیرفتند و بنای رد و ایراد گذاشتند تا اینکه آیاتی از سوره آل عمران بر پیامبر نازل شد و در ضمن همین آیات در واقع جزءشون دستور مباهله حضرت با اونها بود، که داستان مباهله رو دیگه حتما شنیدید که رسول خدا در واقع عزیزان خودش و اونها هم عزیزانشون رو بیارن و لعنت خدا و بلا رو در واقع برای کسی که دروغ میگوید بخواهند. مفصل تر از این رو انشاءالله در فرصتی مختزی مناسب مطالعه بفرمایید عزیزان شنونده. دست به نقد تقدیم شما میکنیم تبریکات خودمون رو و دعوت میکنم با بخش سوم، بخش عصرگاهی امروز رادیو معارف همراه باشید. چهارشنبه 14 شهریور 1397، 24 ذی‌الحجه 1439. من رضا ملایی از طرف خودم و دوستانم، آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده بخش عصرگاهی، سعید رحیمی صدا بردار این بخش و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش، بهتون سلام میکنیم و دعوت میکنیم کنار ما باشید. برنامه‌هایی رو آماده کردیم که در وقت خودش سعی میکنیم هر کدوم رو تقدیم بکنیم. عزیزان، ایام دهه پایانی ذی‌الحجه به ویژه روز مباهله امروز بر شما مبارک باشه.
رسانه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان عزیز شنونده، مسیر اصلاحی امروز ما با شما شنونده های گرانقدر با گفتگوی آغاز میشه که با کارشناس ارتباطات حوزه معاملت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی، جناب حجت الاسلام و المسلمین هوشنگی در واقع خواهیم داشت و بعد میریم سراغ جدول پخش برنامه ها و آنچه براتون تدارک دیدیم. جناب آقای هوشنگی سلام بر شما، اوقات بخیر، ایام مبارک باشه و زیارتتون هم قبول.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ملایی، بنده هم خدمت شما بزرگوار و تمامی دستندرکاران برنامه و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان شنونده رو از خداوند متعال مسئلت دارم. در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم. آقای هوشنگی، مناسبت‌های آخر ماه ذی‌الحجه و البته حال و هوای زیارت مشتاقانه مردم در پی تعطیلات تابستانی و پایان شهریور در واقع میشه گفت دیگه، حالا داریم به نیمه دوم میرسیم.
بله.
همه اینها قطعا اقتضا میکنه که شما و همکارانتون برنامه هایی رو برای مردم عزیز، زائران و مجاوران داشته باشید. گوش میکنیم ببینیم در حرم مطهر چه خبرهایی هست و خواهد بود.
خواهش میکنم. همونطور که میفرمودین دقیقا هم درست اشاره کردین، الان ایام پیک آخر سفرهای مسافرتی هست و زائرین و مجاورین زیادی از اقصی نقاط خود کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر ممالک اسلامی، چون ما زائرین بسیار زیادی هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای دوست و برادرمون عراق و سایر کشورهای دیگه،
بله،
پاکستان،
بله،
و کشورهای دیگه داریم که ما در حرم پذیرای این عزیزان هم هستیم.
بله.
اما همکارانمون هم سعی بر این شده که در این ایام با توجه به مناسبت‌هایی که در پیش هست و مناسبت‌های روز، ویژه برنامه‌های خاصی رو برای عزیزان تدارک ببینن که بتونن انشاءالله استفاده لازم رو داشته باشن.
بله.
و امروز هم که روز مباهله هست، ویژه برنامه سخنرانی حرم مطهر پیرامون این موضوع هست که ما هم دعوت کردیم و جناب حجت الاسلام مهدوی عرفه که در این پیرامون صحبت بکنن، که انشاءالله بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشایشون در صحنه جامعه رضوی سخنرانی خواهند کرد و همچنین برنامه‌های پرسمانمون، برنامه‌های حلقه‌های معرفت، نشست‌های صمیمی دیگری که در حرم مطهر به صورت شبانه روزی برگزار هست، پیرامون موضوعات روز و موضوعات مستحبت هست و همچنین با توجه به موضوعات این سفرها بحث صله رحم ما در بر موضوعات سخنرانیمون به همکارانمون اعلام کردیم که اشاراتی داشته باشه.
بسیار خوب.
اما انشالله فردا شب که دعای پرفید کمی در حرم مطهر قرار خواهد شد، این دعا توسط مداح و ذاکره اهل البیت جناب محمد عطاپور در صحن جامع رضوی رفع ساعت 21 قرار خواهد شد و به استحضار شنوندگان عزیز برسونم که یه تغییری در محل اجرای برنامه دعای ندبه به وجود اومده و اون این که دعای ندبه حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام از این هفته به جای رواق امام خمینی رحمت الله علیه در رواق دارالحجه حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام طلوع آفتاب مشهد ان شاء الله توسط مداح و ذاکر اهل بیت جناب حاج علی برادران ان شاء الله قرائت خواهد شد که شنوندگان عزیز مستحضر باشند. این هفته رو انشالله دعای ندبه رو در رواق دارالحجه اقامه خواهیم کرد
انشالله.
همکاران دیگه‌مون هم در بخشای دیگر پاسخگویی‌های تلفنی و سامانه پیامکی هم به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی هستن که عزیزان زائر و مجاوری که میخوان با تلفن یا موبایل استفاده بکنن با کد 051-320-20 این تلفن سامانه پاسخگویی به سوالات شرعی و اطلاع رسانی از برنامه‌های حرم مطهر است که در دو بخش خواهران و برادران آماده پاسخگویی است و سامانه پیامکی مون هم 3020-20 فقط با این قید که در سامانه پیامکی انشالله عزیزان شنونده نام مرجع تقلید بزرگوارشون قید کنن که همکارانمون هم در دل پاسخگویی بتوانند بر برنامه نظرات مرجع تقلید گرانقدرشون پاسخ سوالو بدن. اگه سوال دیگه دارین ما در خدمتشون باشیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. جامع و کامل جناب آقای هوشنگی توضیح فرمودید، ازتون ممنونم و با تبریک دوباره شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خواهش
میکنم.
التماس
داده. سلامت باشید. خدا نگهدار. جناب آقای هوشنگی کارشناس ارتباطات حوزه معاملات تبلیغات ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی بودن. و اما دوستان، زمزم احکام رو تا ثانیه های دیگه براتون پخش میکنیم. تا آسمان ویژه اذان ظهر رو با توجه به اینکه اذان ظهر قم 13:05 است 12:40 آماده پخش خواهیم داشت. شاهد رو 13:20 میشنوید. چراغ مطالعه معرفی کتاب 13:25 چشمه ایمان که شرح آیه دوم سوره ملک هست توسط آیت الله محمدی ری شهری 13:35 میتونید همراهی بفرمایید و پیام ولایت گزیده فرمایش های رهبر معظم انقلاب رو هم 13:50 تقدیم شما خواهیم کرد و بعد رأس ساعت 14 آخرین خبرهای ایران و جهان رو همکارانم برای ما و شما خواهند گفت. این از برنامه‌هایی که تا ساعت 14 داریم. انشالله توی فرصت دیگه به خبرهای بعد، به برنامه‌های بعد از خبر هم اشاره خواهم داشت. همراهان گرامی، شنونده های ارجمند، ساعت 12:10 است. 25 مهمان زمزم احکام باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان گرامی، رادیو معارف رو میشنوید و برنامه زمزم احکام. میهمان عزیز ما در قسمت ابتدایی برنامه استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین وحیدپور هستند. بحثی که با این بزرگوار داریم در خصوص موضوع فقهی وصیت هست. جناب استاد وحیدپور، خدمتون سلام میگم.
بندم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. جناب وحیدپور، در خصوص وصیت مطالب خیلی خوبی رو در فرصت‌های قبل حضرت عالی اشاره کردید. یک سوال در این برنامه خدمتتون میگم، ان شاءالله توضیحات کافی رو در پاسخ حضرت عالی میفرمایید. افرادی هستن ممکنه نسبت به اعمال عبادیشون سهل انگاری کردن و عبادتهایی از اونها قضا شده، نماز، روزه مونده. خب تکلیف هست که خودشون این رو به جا بیارن. ممکنه بعضی از افراد سهل انگاری کنن و بعضی ها هم دوچاره کسالت و مریضی بشن و نتونن دیگه در اون ایامی که در قید حیات هستن خودشون این کار رو انجام بدن. آیا اینها در خصوص وصیت به این اعمال عبادی چه تکلیفی از نظر فقهی متوجهشون هست؟ حالا بخشی از مسائلشون هم مسائل مالی هست، اون رو هم میتونیم اینجا جزء سوال قرار بدیم که در موضوع وصیت اینها نسبت به این بدهی هایی که دارن، حالا یا توانشو نداره یا سهلنگاری کرده، توجه و دقت نداشته بره انجام بده، الان ممکنه یک وضعیت مساعدی نداشته باشه، مریضی های پی در پی داره، عمل جراحی انجام داده، در موضوع وصیت برای این گونه موارد شخص چه تکلیفی از نظر شرعی داره؟ بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب تکالیفی که بر عهده انسان هست همش یک نواخت و یک جور نیست، موارد مختلف داره. یک موردش همین بود که جناب عالی در سوالتون آوردید و توضیح دادید، مثل نماز، مثل روزه و امثال این هاست. مورد دیگرش که انشالله خواهیم گفت امانت های مردمه، که اون هم باز از جمله واجباتی است که باید بهش بپردازه. مورد سومش بدهی هایی است که به مردم داره و مورد چهارمش حقوق شرعیه مالیه است. این چهار مورد رو ما به تفکیک انشالله در این برنامه و برنامه های آیندهمون توضیح خواهیم داد. اولیش همون موردی است که جناب عالی مطرح فرمودید، واجباتی است که اصطلاحا ما بهش میگیم واجبات بدنی، یعنی اینا هزینه بردار نیست، اینا مجانی انجام میشه فقط با بدن انسان، مثل نماز خوندن، مثل روزه گرفتن و امثال اینها. میدونید که اینها اگر انسان در وقت خودش اینها را انجام نداده باشه، مثل نماز رو، مثل روزه رو، قضاش فوری نیست. این خودش یه نکته است. البته انسان هر چه زودتر قضا کند بهتره. مثلا نماز صبحش قضا شده، الان میخواد نماز ظهر عصر بخونه، واجب نیست الان نماز صبح رو قضا کنه، ولی بهتر این است که اول نماز صبح رو قضا کنه بعد بپردازد به خوندن نماز ظهر عصر. پس اینها قضاشون واجب فوری نیستن، اصطلاحا بهش میگیم واجب موسع، از اسمش پیداست، یعنی وسعت وقت داره. شما الان اگر مثلا این ماه هم نماز روزه گذشته تو قضا نکردی، ماهی دیگه قضا میکنی، ماه بعدش. تا اینجا روشنه؟ حالا یه وقت است که انسان مطمئن به این که اگر تأخیرم بندازه مثلا دو ماه دیگه هم نمازاشو قضا کنه، میتونه قضا کنه، روزهاشو میتونه قضا کنه. اما یه وقت است که نخیر، گزینه دومه، اطمینان نداره، یعنی میبینه اوضاع جسمیش خوب نیست،
بلی.
یا به قول شما یه بیماری گرفته که دیگه به اون صورت این نخواهد توانست روزهاش رو قضا کنه یا نمازهاش رو قضا بکنه،
بلی.
فرض ما در اینجاست، این شخص اگر الان دیگه وقت نداره برای انجام، یعنی دیگه الان یک بیماری گرفته و وقتم به او اجازه نمیده، که داریم بعضی ها رو که قبلا روزه اونها قضا شده بود، میتونستن قضا بکنن، سالم هم بودن، ولی قضا نکردن، الان دیگه واجب موسعشون شده واجب مزیق، یعنی وقتش تنگ شده دیگه، الان دیگه نمیدونه. خب این باید چکار بکنه؟ یا نمازها رو، دیگه نمیتونه نمازها رو قضا کنه. کسی که نسبت به قضای نماز، نسبت به قضای روزه و امثال اینها اون فرصت رو، اون زمینه مناسب و مساعد رو نداره، اینجاست که نوبت میرسه به وصیت. این خیلی نکته مهمی است. اگر مالی داره، اموالی داره، حتما باید کاری بکند که مطمئن باشه که بعد از فوتش از این اموال تدارک و جبران میکنن نماز و روزه را. حالا یا به کسی میسپره به عنوان وصیت شفاهی، یا وصیت کتبی میکنه، حتما این باید این کار رو کنه. این مورد که وصیت بکنه برای نمازها و روزه هاش که مالم داشته باشه، نه اینکه هیچی نداره میخواد دیگران بدن، نه. این مورد از مواردی که وصیتش واجبه، تو برنامه های گذشته عرض کردیم که گاهی وصیت واجبه گاهی مستحبه.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه این واجب به گردنش هست، باید ادا بشه، پولش هم داره، خودش نمیتونه، اینجا وصیت میکنه به اینکه بعدن برای او از ثلثش، اینم تذکر بدم، از ثلثش بردارن نماز و روزه اجیر بگیرن، پول بدن برای این شخص، نائب بگیرن انجام بده.
بله. جناب بهیت‌پور، حالا این شخص ممکنه با پیشبینی هایی که میکنه، خب مرگ و زندگی اینها دست خداست، بعدن از این کسالت رهایی پیدا کنه، خیلی هم سر حال بشه، اون وقت علارامی که وصیت کرده اونجا اگر میتونه دوباره باید انجام بده دیگه.
بله بله. یعنی در واقع دوباره میشه واجب موسع.
من.
یعنی اگر واقعا توان جسمی بعدن دوباره پیدا که به قول شما حالا فرجی حاصل شد، شفا پیدا کرد، خوب شد، معالجه شد، دیگه میتونه روزه ها رو قضا کنه، دیگه میتونه نماز ها رو قضا کنه، اینجا دیگه نوبت نمیرسه به این که بعد از مرگش کسی انجام بده. اخیراً کسی به من تماس گرفت، گفتش که نمیدونم 50 میلیون پول یه شخصی رو میخوان بدن برای نماز و روزه. خب این تا زنده بوده خودش باید انجام میداده، جوان بوده مثلا به قول شما گاهی سهلنگاری کرده. خب ببینید این موارد مواردی که حتما انسان تا میتونه باید خودش انجام بده. این گزینه‌ای که ما داریم عرض میکنیم گزینه آخره، یعنی دیگه اگر چاره ای ندارد جز این که وصیت کند بعد از مرگش نماز و روزه رو بدن، پول بدن، دیگران انجام بدن.
فایده این وصیت اینه که به هر حال اطلاع میده به کسانی که بعد از ایشون هستن و از سورس مالش به هر حال میخوان هزینه کنن. اگر ایشون اطلاع رسانی نکنه و در وصیتش ذکر نکنه، ممکنه بله هم مسئوله هم از سورس مالش کارهای مستحبی انجام میدن، در صورتی که کار واجبش مونده. خب
یا ممکن اصلا سورس مال رو بردن جزء ترکه تقسیم بکنن.
بله این کارم ممکنه،
هیچ استفاده ای برای میت نشه.
نشه بله.
و اگر وصیت کرد، حالا اینم نکته ایست، واقعا ممکنه ورثه به این وصیت عمل نکنند،
ولی این تکلیف متوجه اونها هست.
دو تا تکلیفه، یه تکلیف ایشون داشته که وصیت بکنه واجب بوده، به وصیتش به این واجب عمل کرده، یعنی وصیت کرده. بر اونها لازم است، بر وصی و ورثه لازم است که طبق این وصیت برن عمل کنن، پول بدن، اجیر بگیرن. اونا اگر به وصیت عمل نکردن،
بله،
طبق صریح آیه قرآن گناه کردن.
بله.
این مال این. اما این نکته رو هم نباید فراموش بکنیم که این شخص در برزخ و در قیامت مسئول به واسطه اون نخوندن نماز و نگرفتن روزه. بله بله. مگر اینکه واقعا معذور بوده و این شخص اگر واقعا پولی نداره، مالی نداره که وصیت بکنه، از اون ثلث مال براش اجیر بگیرن، باز هم وصیت بکنه. اگر که احتمال میده کسی بعد از مرگ او پیدا میشه که مجانا برای او این نماز رو قضا کنه یا مثلا روزه ها رو قضا کنه، اگر احتمال میده چنین چیزی رو، دوستی، آشنایی، فامیلی، کسی، باز هم اطلاع رسانی بکنه، باز هم وصیت بکنه که این کار انجام بشه.
در میان بستگان، فرزندان، فامیل ها ما الان هم داریم افرادی هستن جناب بهیدپور که میدونن شخصی هست عبادت قضا داشته، به جا نیورده، مالی هم نداشته، خیلی ها تبرعن و مجانی کارو انجام میدن. بسیار خوب، این نتیجه از بحثتون بگیریم که چگونه این مسئله به موضوع وصیت ارتباط پیدا میکنه. فرمودید کسی که دچار یک مریضی و کسالتی شده که متوجه میشه دیگه بر حال وضعیت مناسبی رو نداره، اگر اعمال عبادی از ایشون مونده که تا حالا سهل‌انگاری کرده و انجام نداده، اینها واجب بوده که وقت داشته، واجب موسع بوده، الان میشه واجب مزیق. یعنی الان باید در وصیت خودش حتما بنویسه که بعدش انجام بدم براش. این ارتباط این مسئله با موضوع اینطوری بود که حضرت عالی فرمودید. خیلی متشکرم، دیگه وقت نداریم، موارد دیگه که شما تقسیم بندی کردی ان شاءالله میمونه برای فرصت بعد.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین قریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
در توضیح اصطلاحات فقهی و واژه های موجود در رساله های مراجع معظم تقلید، گاهی شما میشنوید لباس شهرت. منظور از لباس شهرت چیه؟ فرمودن مقصود از لباس شهرت لباسی است که عرفاً زننده باشه و جلب نظر دیگران بکنه و از این جهت شخص انگشت نما شود یا مناسب زی و مقام و شأن شخص از حیث جنس یا رنگ یا نوع یا دوخت نباشه. مثل کسی که یه لباس تنگ یا یه لباس بدن نما یا لباس کوتاه خاصی رو بپوشه. البته غیر از لباس شهرت، لباسی که بدن نما باشه، لباسی که مروج فرهنگ ابتذال و بیبندوباری باشه، لباسی که ترویج یک عقیده فاسد باشه، لباسی که از جنس مخالف باشه، مثلا خانمی لباس آقا بپوشه یا آقایی لباس مخصوص خانم رو بپوشه، این موارد هم برای یک مسلمان و مؤمن زیبنده نیست.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
ببینید، من یه واحد آپارتمان اجاره دادم، چون بنده خدا استطاعت مالی نداشت اینا، پول پیش زیاد ازش گرفتم، پول پیشش کنار گذاشتم، الان چال خمسی من برسه تکلیف این پوله چی میشه؟ اون من باید خمسیشو بدم؟ از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای است.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
اولا باید دانسته بشه که برای اجاره صحیح باید مبلغ اجاره مقداری باشه که بدون در نظر گرفتن اون پول پیش این اجاره به حساب بیاد. عرفن بگن اجاره است، حالا اجاره کامل نیست ولی اجاره حساب میشه. بعضی هم میگن 1000 تومان، 2000 تومان، الحق و الانصاف 2000 تومان و 5000 تومان، 10000 تومان اجاره حساب میشه بدون پول پیش؟ بدون پول پیش. اگر اجاره حساب نمیشه باید اونقدر اجاره بالا بره که بدون این که پول پیشم باشه بشه اسم اینو اجاره گذاشت. اگر اینجور شد اجاره میشه صحیح. حالا که اجاره صحیح شد، شما ضمن این اجاره صحیح شرط میکنید با مستاجرتون که من خونه رو به شما اجاره میدم به این مبلغ، به شرط اینکه مثلا فلان مقدار تومن هم به من قرض الحسنه بدید که شما اسمش میذارید پول پیش. این قرض الحسنه که گرفتید اگر همون پول پیش شما باشه، خمسش بر شما واجب نیست. اما مستأجر همین پول رو اگر از درآمدش جمع آوری کرده و خمسشو نداده، سر سال خمسی مستأجر این آقای مستأجر باید خمس این پول رو بده، و اگر خمس این پول رو بده دیگه با باقی موندهش بهش خونه نمیدن، میتونه از دفتر مقام معظم رهبری اجازه بگیره که خمسش رو بعداً با تأخیر بپردازه. اما برای شما خود همین پول اگر باشه خمس نداره. بله، یه وقت شما این پول رو یه جایی خرج میکنید، خونه رو باش تعمیر میکنید، جای دیگه خرج میکنید، پول تمام میشه، مجدداً از درآمدتون پولی رو پس انداز میکنید که پول مستأجر رو پس بدید، و در همین زمان سال خمسی شما میرسه. و الانی که سال خمسی رسید، ها همین حالا نمیخواد با این پول مستأجر رو پس بدید. این پول خمس داره چون پولیه که از درآمدتون جمع کردید. اما اگر همون پول اولی مستأجر رو نگه دارید، خمسش واجب نیست.
سوالی که یکی از دانش آموزان عزیز برای ما فرستاده اینه که دبیر درس معارف دینی ما گفته اگر موسیقی انسان رو به انحراف بکشاند نباید آن را گوش کنیم. لطفاً توضیح دهید با توجه به فتوای حضرت آیت الله خامنه ای این مطلب درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را بیان می کنند.
هر نوع موسیقی که مناسبت با مجالس لهو و لعب و مضل عن سبیل الله داشته باشه موسیقی حرامه. یعنی اگر این موسیقی رو در مجالس لهو و لعب بنوازن اونا بپسندن، اگر چنین موسیقی باشه حرامه.
سوالی درباره ارث. این شنونده محترم نوشتن در سال 86 مبلغ 8 میلیون تومان ارث به من رسیده. با این پول ماشین خریدم و یک سال بعد ماشین رو با اندکی سود فروختم. از اون به بعد این پول در بانک بوده و بابت آن سود گرفتم. اندکی هم پس انداز کردم و به این مبلغ افسوده شده. حالا پولم به 15 میلیون رسیده. آیا باید طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی خمس چنین پولی رو بدم یا نه؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی در پاسخ این سوال.
اون 8 میلیون ابتدایی که به واسطه ارث به شما رسیده اون خمس نداره، اما هر مقداری که اضافه شده و به اون سال گذشته متعلق خمسه و لازم خمسش رو بپردازه.
بعضی از افراد ما میبینیم مثلا به سگ دست میزنن، یا به منازلاش میبرن، یا دست میزنن، یا تو خونهاش میبرن. خواستیم آیا اینا زندگیش نجسه؟ و اگر مثلا به اونا میگیم دستش نجسه و تذکر میدیم که دست نجسه و باید خاکمالی کنی، آیا این حرف ما صحیحه و ما لازم هست تذکر بدیم یا نه؟
این شنونده محترم یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند که با هم پاسخ معظم الله را میشنویم.
دست خاکمال نمیشه ولی نجس میشه. اگر تر باشه، یا بدن سگ تر باشه، یا دست تر باشه، یا چرب باشه، نجس میشه. اما خاکمال کردن مال ظرفه فقط. غیر از ظروف آب بکشن، همون یه بارم آب بکشه کافیه. البته امروز معمول شده یه عده سگ زینتی تهیه میکنن، سگ در زندگیشون وارد میشه، آلوده میشه، برای نمازشون، برای تغذیهشون، برای خیلی چیزاشون اسباب زحمت میشه. بنابراین این کار مشروعی نیست و باید به زبان خوش تذکر داد و امر به معروف و نهی از منکر کرد.
مقدار پول حلال با پول حرام در یک حساب میباشد، چگونه آنها را از هم جدا کنیم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ را یادآور شوید. و اما پاسخ معظم الله به این سوال:
پول حلال و حرام اگر مبلغش معلوم باشه ما بهتون اجازه میدیم این مبلغ از هم جدا